امشب رسانه تاریخی برای تاجیکستان و منشالله گلخوجا برنامه خبری رادیو آزادی را تقدیم شما میکنم. نخستم رو با شما میبینیم که در 15 دقیقه تروبیک کدام موضوع صحبت میشود. تاجیکستان نخستین چرخه روغن را به کار درآورد. این چرخه اول با اقتدار 115 مگاوات و در آخر تا 600 مگاوات قوای برق استحصال میکند. خبری محبس خوجند پس از ایسیون زندانیان بازداشت شد. فیض‌الله سفرزاد با سوء استفاده از مقام و خنوک نظری متهم می شود. برای دشوار برای پروازهای هنری زیباسنم های توجیک می گویند در جمعه محفیظه‌کار مدل بودن آسان نیست. طراحان در برای رقابت حرف می زنند.
چهره زیبا دارند دخترهای توجیک و سیمای زیبا دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند.
همین لحظه ها در شهر روغن مراسمی با تنتنه به استفاده دادن چرخه اولین نیروگاه برقی آبی روغن ادامه دارد. با مساعدت تلویزیون تاجیکستان همین حالا شما تاریخ آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب امکان تماشای مستقیم این مراسم را دارد. طور گفته می شود در جریان افتتاح چرخه اولین نیروگاه مهمانان زیادی داخلی و خارجی، خبرنگاران، مقامات عالی تاجیکستان در مجموع 10,000 نفر اشتراک دارند. سربند آبانبار روغن با 335 متر بلندترین در قطعی جهان به حساب می رود. روغن با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود. تنها مبلغ ساختمان استادی اساسی نیروگاه به 1,950,000,000 حساب شده است. قرار است چرخه دومی روغن ماه اپریل سال 2019 به گردش آید و حالا در استودیو با ما همکارم عبدالله شروف قرار دارد که چند روز به این جانب مشغول موضوع نیروگاه روغن است. عبدالله سلام، اهمیتی به استفاده دادن چرخه اول در چیست؟ چون طور معلوم در مجموع باید 6 چرخه به کار انداخته شود تا اینکه سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید گردد.
سلام شهلو، نخست باید گفت که امروز نه تنها چرخه نخستین نیروگاه برق آبی روغن رسما افتتاح شد، بلکه خط برق بلند شدت نیروی برق از محل نیروگاه تا به ایستگاه نیروی برق در شهر دوشنبه به استفاده داده شد. این خط بلند شدت 500 کیلوولت که از 412 پایه عبارت است، نیروگاه برق روغن را به حلقه انرژتیکی کل جمهوری پیوست کرد. چرخه نخستین نیروگاه روغن چند روز باز گردش میخورد، اما امروز پرزیدنت امام‌علی رحمان با پخش تگمه برای نخستین بار برق این نیروگاه را به سیستم تمام جمهوری پیوست میکند. یعنی نخستین کیلووات ساعت های نیروی برق به خط برق جمهوری اکنون وارد میشود. امیدی اکثر ساکنان تاجیکستان هم از این لحظه به بعد این است که با بکار در آمدن اولین چرخه روغن محدودیت انتقال برق به خانه های ایشان از بین می رود. ساعتی که سالیان دراز مردم انتظار آن بود.
ولی عبدالله، خوب چرخه اول به کار در آمد، اکنون چی تغییر می یابد؟ نیروی تولید شده آن در کجا استفاده خواهد شد؟
ساختمان این نیروگاه شهلا کار خیلی پرخرج است. به جز از آنی که کشور هر سال حدود 2 میلیارد سومونی مبلغ از بودجه خودش جدا میکند، برای انجام این ساختمان تاجیکستان باز با فروش یوروبون ها 500 میلیون دلار دیگر جلب کرده است. این مبلغ ها نیز با بهره بیش از 7% در سال گرفته شده اند. تاجیکستان در مدت 10 سال باید این مبلغ را با فایزهایش برگرداند. از این رو با کار در آمدن چرخه اول به کشور امکانیت میدهد که در فصل گرما نیروی اضافه که از این چرخه تولید می شود به خارج کشور فروخته شود. از این راه کشور می تواند درآمد بگیرد و برای ادامه ساختمان مصرف کند. محض به خاطر صادرات برق در تاجیکستان طرح کسب 1000 عملی می شود که صادرات نیروی برق تاجیکستان را به پاکستان فراهم میکند. پاکستان به برق تاجیکستان خیلی نیاز دارد، خصوصا در فصل تابستان زمانی که خود تاجیکستان برق اضافی تولید میکند. نقشه ساختمانی آینده نیروگاه روغن هم که 6 چرخه دارد و توانایی نهایش به 3600 مگاوات میرسد، محض از حساب فروش برق پیش بینی شده است. انتظار می رود که ساختمان پوره نیروگاه سال 2032 به انجام برسد.
خب عبدالله، چون مسئله فروش برق را به میان گذاشتیم، اما برای ساکنان خود جمهوری چی؟ آیا با بکار در آمدن روغن ارزان شدن نیروی برق به ساکنان در نظر هست؟ یعنی این سوال اصلی کاربران رادیو آزادی از ماست که میپرسند.
شالا در پیش بینی های اقتصادی که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان آماده کرده است، حداقل در 3 سال آینده برعکس بالاروی نرخی نیروی برق پیش بینی می شود، چون که وضع مالیوی شرکت برق تاجیک چندان خوب نیست. مسئولان این شرکت دائم میگویند که نرخ برقی که به مردم می فروشند خیلی ارزان است، حتی خرجات خود شرکت را روی پوش نمی کند. ولی پیشنهادهای با نرخ امتیازناک دادن برق در فصل تابستان به برخی از شرکت ها و یا ساحه های اقتصاد وجود دارد، اما نه برای مردم.
فهمو. خب سپاس عبدالله برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که پخش مستقیم از مراسم فعال کردن چرخه اولین نیروگاه روغون در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همین حالا ادامه دارد. تماشا کنید. من رو میورم با موضوع دیگر. ظاهران رئیسی زندان رقم 3 شهر خوجند برای آشوب محبوسان در این مؤسسه پاسخ خواهد داد. هرچند تا به حال مقامات رسمی در باره ایسیان زندانیان مهر خاموشی بر لب زدند، ولی رهبری محبس از وظیفه برکنار شده است. در این زندان که شماره محبوسانش 800 نفر گفته می شود، شب 7 به 8 نوامبر آشوب سر زد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. میرزا نبی خالق‌زاد با جزئیات بیشتر.
پس از حادثه پرقربانی در محبس رقم 3 شهر خوجند، رئیس این محبس فیض‌الله سفرزاد برکنار شد و حالا بازداشت شده. در نسبت او با جرم خنق نظری و سوء استفاده از منصب پرونده باز شده، تفتیشات ادامه دارد. مقامات تفتیشاتی که عبارت از نمایندگان دادستانی کل و وزارت عدلیه میباشند میگویند که فیض‌الله سفرزاد هنگام آشوب این زندان کوشش نمود که به طور خودمانی این آشوب را خاموش کند، اما نتوانست و تقریبا در این حالت 5 ساعت می گذرد ولی او موفق نمی شد و ناچار بانگ استراب می زند و در همین حال مقامات قدرتی حاضر می شوند و برای فرونشاندن این آشوب چاره های جسته می شود. برخی از مقامات می گویند در این حادثه حدود 50 نفر از زندانی ها کشته می شوند و 2 نفر از زندانبان ها نیز می فوتند و حدود 5 نفر از زندانبان ها مجروح شده فعلا در بیمارخانه شهر خوجند بستری هستند. در حال حاضر مقامات تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده 104 کشتار انسان و دیگر از ماده های کدکس جنایی پرونده باز کرده و حالا تفتیشات ادامه دارد. اما سوال اصلی این است که تا هنوز به طور دقیق سبب اصلی رخ دادن این حادثه شرح داده نمی شود و مقامات رسمی نیز به طور رسمی اظهارات یا بیانیه هم پخش نکردند. اما یک نکته برای ما معلوم است که شب بعد از این حادثه، یعنی صبح بر وقت 8 نوامبر، در یکی از سامانه های دولت اسلامی یعنی گروه دیش این خبر پخش شد که یکی از نماینده های این گروه در این محبس کار را به اینجا کشانیدند. اما تا هنوز به سوال های اصلی که ده ها سوال های جای دارد که هم از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی و هم از طرف روزنامه‌نگارا و کارشناسا روی زبان هاست، اما هیچ پاسخی دریافت نشده است و طبر یک نماینده مقامات تفتیشاتی بدون میکروفون در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها پس از انجام پوره این تفتیشات آنها به مطبوعات خبر خواهند داد.
میرزانبی خالق‌زاد گزارش میداد. یک منبع در ریاست اجرای جزایی وزارت عدلیه و رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشات معلوم کرده شده است که سرکرده های اساسی آشوب در محبس اصلا 2 محبوس این زندان سوبیدین خوجایی و عمر ریزایی بودند که برای دامن زدن وضع محبس زندانی های دیگر را دعوت کردند. در ضمن پس از حادثه آشوب محبوسان در خوجند، مقامات ریاست اجرای جزایی وزارت عدلیه در محبس های دیگر تاجیکستان کارهای فهماندهی شروع کردند. از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات در زندان رقم 4 در محبس یوون، قرغون تپا و دیگر محبس و بازداشتگاه ها با زندانیان ملاقات نموده و به سوال و حرف های آنها گوش دادند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. فرزند بازیگر معروف پومیر دوشنبه گنادی چریفچنکا سرمربی دسته آرسنال تعیین گردید. دستپرور فوتبال توجیک ایگر چریفچنکا در این وظیفه الگ کونونوف رو که چند روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین شد عوض نمود. ایگر چریفچنکا تا سال 1994 در پومیر بازی کرد و 2 سال عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. ایگر چریفچنکا زاده تاجیکستان بود، در دوشنبه با کمال رسیده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازیش رو سال 1992 در دسته پومیر دوشنبه آغاز کرده است. چریفچنکو از سال 1996 تا 2001 در حیات لکوموتیو مسکو، بعدا در تارپیدای مسکو و آلانیای ولادیکاوکاز بوزیکاد. او در حیات لکوموتیو 4 بار جام روسیه را به دست آورد و جایزه‌دار بسیار کراتای قهرمانی روسیه گردیده است. وی بعد از انجام بازی از سال 2008 به عنوان مربی در لکوموتیو کار میکرد. لکوموتیو تحت رهبری او با کمیابی‌های نایل شد و از جمله جام فوتبال روسیه را به دست آورد. برنامه خبری رادیو زادیرو ادامه میدیم. آزمون‌های زیبایی جهان و ارزوی صاحب تاج زیبایی شدن شماره مدل‌های تاجیک را در جامعه محافظه‌کاری تاجیک بیشتر کرده است. هرچند در تاجیکستان بیزنس مدل‌ها وسیع و درآمد آنها از کار در بازار رکلام و تفریح چندان بلند نیست، اما باز هم زیباصنم‌های تاجیک ارزوهای بلند پروازانه دارند. در این باره زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله گزارش می‌دهند. جمعه ما مذهبی است، با مونه های زیاد دچار می آییم.
زیبایی خدادادی وسیله درآمدی فاطمه است، کاری که در جمعه مذهبی تاجیکستان نه برای همه مقبول است.
آدمان همیشه در برای یک دیگر می گفتند، می گویند و خواهند گفت. این طبیعت انسان است و کسی این را تغییر دادن نمی تواند.
هموار ساختنی راه به سوی پروازهای هنری برای مدل های تاجیک دشوار است. فاطمه میگوید در کنار هدف های بزرگ این دشواری ها کوچک می نمایند.
حاضر حتی من اگر روی مول بسته در خانه شینم، باز هم در برای من سخنی پیدا می کنند.
فاطمه حالا با مونیه ها به تفاوت است، چون توجه به آنها می تواند او را ناکام کند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون‌های بین‌المللی از شرط‌های اساسی است. به این وسیله تو تن بی‌نقص خود را نمایش می‌دهی، در عکس حال بهای پست می‌گیری.
در تاجیکستان مدل ها درآمد خوب ندارند. بازار رکلام به طور شاید رشد نکرده است.
مدل های ما هم به این خاطر خیلی کوشش میکنند که در آزمون های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون ها نمایندگان برند و شرکت های معروف شرکت میکنند و برای خود چهره میجویند.
فاطمه محمدعلیه میخواهد برندی ویکتوریا سیکرت را معرفی کند. او باور دارد که رسیدن به ارزویش امکان پذیر است.
این البته ارزوی غیر واقعی نیست، دستیابی به آن ممکن است، فقط باید کار را شروع کرد. من امید دارم که آینده به این دست میابم.
مدل های تاجیک و فرق از هم پیشگان خارجی خود مبلغی ناچیز به دست می آورند که خرج آنها را روی پوش نمی کند.
مدل های نوکار با ترغیب مال و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا 300 و 400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا 1000 دلار به دست می آورند.
دختران مدل تاجیک آزمون های جهانی را پایگاه ترغیب می دانند. از این رو تمام تلاششان راه یافتن به آنهاست.
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که با دیگه شهرهای اروپا و با دیگه طرف ها رفتن شرایط ندارند. بعضی هستند که شرایطی که هستند که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنند، آنها میروند.
به قول خورشید ستاروف، طراح معروف تاجیک، اکثر دختران زیبای تاجیک به علت پایبندی به محیط سنتی مدل نمی شوند.
چهره زیبا دارند دخترهای تاجیک و سیمای زیبا دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی، در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
مدل های تاجیک در شبکه های اجتماعی فعال شدند. این شبکه ها را که می توانند یک نفر را در یک شب معروف دنیا گردانند، راهی رسیدن به صحنه های جهانی می دانند.
و پاکستان روز 15 نوامبر گفت که نیروهای امنیتی 5 سرباز ایران از گروه 12 نفری را که یک ماه پیش در نزد مرز مشترک دو کشور ربوده شدند آزاد کردند. مسئولیت ربودن سربازان امنیتی ایران با شمول عضو سپاه پاسداران انقلاب را گروه تندروی جیش العدل بر دوش گرفت. با امید خبرهای خوب برنامه امروز خبری را پایان می رسانیم. بار دیگر همه شما را با بکار انداختن چرخه اولی نیروگاه راغون تبریک میکنیم و منتظر ادامه ساختمان می شویم. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. فردا صبح خبرهای تازه در پیش است. تا آن دم وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمت شماست. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. پاکستان روز 15 نوامبر گفت که نیروهای امنیتیش 5 سرباز ایران را از گروه 12 نفری که یک ماه پیش در نزد مرز یک جای دو کشور ربوده بودند آزاد کردند. مسئولیت ربودن سربازان امنیتی ایران از جمله عضو سپاه پاسداران انقلاب را گروه تندروی جیش العدل به دوش گرفت. با تلاش های مشخص نهادهای حفظ قانون و ترتیبات پاکستان و نیروهای نظامی 5 سرباز ربوده شده ایران بدون آسیب آزاد شدند، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان محمد فیصل. سربازان ایران از جمله افسران استخبارات در نزد دهکده لولاکدان 150 کیلومتری جنوب و شرق زاهدان مرکز معموری ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. فیصل گفت که وضع صحتی سربازان آزاد شده خوب است و پاکستان آنها را به ایران می سپارد. روز 15 نوامبر در چخیه نمایش گسترده اعتراضی برگزار شد. ناراضیان استعفای نخست وزیر اندری بابیش را طلب می کردند. با گفته خبرنگاری رادیو سوابودا، نمایش اعتراضی با اشتراک چندین هزار نفر برگزار شد. آنها نخست وزیر را به دروغگویی و سوء استفاده مالی متهم کردند. یکی از فعالان چخ میکولاس مینار گفت:
ما این را نمیتوانیم پذیریم که 70 سال پس از تبادلات کمونیستی و 29 سال پس از انقلاب مخملی یک شخص تحت پیگرد قانونی سروزیر این کشور است.
اعتراض ها بعد پخش خبرهای آغاز شد که بابیش پسرش اندری بابیش خوردی را از بازپرسی در زمینه سوء استفاده یاری های مالی اتحاد اروپا پنهان کرد. بابیش خوردی گویا اجباراً به نیم جزیره قریم فرستاده شده است که از طرف روسیه اشغال شده است. مسکو این خبر را دسیسه نامید. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا گفت با نظر می رسد که این دسیسه به مقصدهای داخلی بافته شده است. خودی بابیش پیشتر گفت که پسر او ربوده نشده است و بودوباش او در قریم اختیاری است. مقامات کویت کمتر از 1000 کتاب از جمله رمان داستایوفسکی برادران کارامازوف ها را برای خط ادبیات ممنوع درآورد. در این باره نشریه گاردین روز 14 نوامبر خبر داد. قرار بود این کتاب ها به برنامه فستیوال کتاب وارد شوند، اما از سنزور نگذشتند. با نوشته گاردین در 5 سال اخیر مقامات کویت 4000 کتاب از جمله کلیسای نوت دامی ویکتور گیوگو و 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکس را برای خط ادبیات ممنوع درآورده اند. روی خط را کمیته وزارت اطلاعات کویت در اساس قانون سال 2006 ترتیب می دهد و جزای مواد نشریاتی و ژورنالیستی را جاری می کند. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبویف در مصاحبه با تلویزیون اپریل در باره انتخابات پرزیدنتی سال 2017 از جمله در باره سرمایه گذاری انتخابات صحبت میکند. در این باره مرکزی مطبوعاتی حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان خبر داد. انتظار می رود که مصاحبه اوتامبویف روز 19 نوامبر نشر شود. نوربک تاکتاکونوف حقوقشناس و حامی حقوق روز 15 نوامبر حجت های را نشر کرد که بر اساس آنها ستاد انتخاباتی سوارومبه جی ام بیکوف مبلغ بیشتر از نشان داده رسمی را خرج کرده است. ستاد جی ام بیکوف در انتخابات سال گذشته 1.1 میلیارد ستاد جی ام بیکوف در انتخابات سال گذشته 1.1 میلیارد سوم و 6.8 میلیون دلار خرج کرده است. در حسابات رسمی کمیسیه مرکزی انتخاباتی همگی 158 میلیون سوم نشان داده شده است. دستگاه پرزیدنت این خبر را دروغ نامید. مؤسسه دولتی ازبک کنسرت از 13 نویبر آوازخوان شهلا احمدوه را از ادامه فعالیت محروم کرد. نماهنگ آوازخوان شهلا احمدوه با سرود باران تابستانی که در آن مناسبت های دختر و پسر خیلی آشکار به نمایش گذاشته شده است، به فرهنگ ملی، ارزش های مردمی و اخلاق شرقی درست نمی آید. شرح می دهد مرکز مطبوعاتی ازبک کنسرت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چرخه یا اگریگت اولین نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان به کار درآمد. در مراسم افتتاح آن مهمانهای زیادی داخلی و خارجی، خبرنگاران و مقامات عالی تاجیکستان اشتراک کردند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 نویبر هنگامی به استفاده دادن چرخه اولین نیروگاه راغون گفت کشور به یکی از هدفهای استراتژیش یعنی تأمین کامل اهالی با نیروی برق نزدیک شده است.
زیرا ما عمیقاً در میکردیم که راغون عامل مهمترین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آسوده مردم، یعنی آینده آباد تاجیکستان محبوبمان میباشد.
پرزیدنت رحمان در جمع 10,000 نفر از جمله کارمندان نیروگاه، مقامات، مهمانها و خبرنگاران اعلان کرد که اگریگت دوم راغون را سال 2019 به استفاده خواهند داد. وای به همه آنهایی که دعوت مقامات را پذیرفته در آغاز ساختمان نیروگاه سهمیه های آن را خریدند اظهار سپاس نمود. او گفت
چند لحظه پیش نیروگاه برقی آبی راغون به شبکه یگانه انرژی تاجیکستان پیوست گردید و برق استحصال راغون به خاندان هر یک ساکن کشور رسید.
نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است و در صورت تکمیل آن سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای مناطق افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. سربند آبانبار راغون با 335 متر بلندترین درگاه جهان به حساب می رود. طرح نیروگاه راغون هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن وقت آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانوی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ماه ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلین ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه تقریبا 4 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1,950,000,000 دلار حساب شده است. تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش یعنی نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که به مبلغ 1,000,000,000 دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دوره نخستین 500,000,000 دلار این وامبرگ‌ها به بازار جهانی به فروش گذاشته شد. چرخه اولی نیروگاه راغون در حال به استفاده داده شد که ساکنان تاجیکستان سال‌ها باز از کمبود برق اذیت میکشیدند. متخصصان میگویند اقتصاد کشور هم از بی‌برقی خسارات عظیمی دیده است. نقطه اوج این مشکل به سال 2008 برمیگردد که اکثر مردم در تاجیکستان در سردترین روزهای زمستان بی‌برق ماندند. در آن سال حتی بیمارخانه‌های تاجیکستان نیروی برق نداشتند و فوت طفلان نوزاد در زایشگاه‌ها از بی‌برقی هم ثبت شده است.
دیگر گنده نهی، من با جز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من با جز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من زیر توی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرفزای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
دادو گرفت انرژی در بین تاجیکستان و ازبکستان در سال روان رو به گسترش آورد و بانک آسیای رشد برای تحکیم این تلاش ها برای تجدید خط های انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان 35 میلیون دلار اختصاص داده است. مقامات تاجیک میگویند که انتقال گاز طبیعی ازبکستان که از سال 2012 قطع شده بود اکنون به بعضی منطقه های تاجیکستان انتقال یافته است. تفصیلات بیشتر این خبرها را من امریدین علیموف پیشکش میکنم. طبق اطلاع شرکت برقی تاجیک از بهار سال جاری تا حال تاجیکستان با ازبکستان حدود 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی خود را با ارزش 12.5 سنت آمریکایی صادر کرده است. بانک آسیای رشد 15 نوامبر خبر داد که این سازمان بین المللی مالی برای تجدید سیستم انتقال برق میان دو کشور 35 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. تر نصب ابزارهای نوی حمایتی و هماهنگ کردن سیستم های برقی تاجیکستان و ازبکستان را در نظر دارد. خرج عمومی تر 40 میلیون دلار است و جانب تاجیکستان برای آن از حساب خود 5 میلیون دلار جدا می کند. بهرام سیراجوف سابق رئیس شرکت برقی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند خطهای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان فعال هستند ولی با در نظر داشته از فعالیت طولانی بازماندن این خطها آنها به بازسازی نیاز دارند. زیرا به گفته این متخصص صحه انرژی نظام برقی دو کشور همسایه در طول سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه تغییر یافته است. جناب سیراجوف افزود
در دنیا در ازبکستان در تاجیکستان پیدا شد. سنکرده یک، سنکرده دو، تیسی دوشنبه در ازبکستان هم دیگر شد. سبب دیگر شدن همین سیستم ها همون ریلی نزاشیت ما میگریم، یعنی حمایه همین نزاشیت از کسافت. همینه باید باز از دن دیده حساب کتاب کرده از دن برقرار کرده بست نمایم.
سال 2009 ازبکستان از حلقه انرژی آسیای مرکزی بیرون شد و هر کشور دیگر به شبکه داخلی و تنها به نیروی برق تولید خودی امید بست. تاجیکستان که در فصل تابستان نیروی برق اضافی خود را به همسایه‌ها میداد و زمستان از آنها نیروی برق میگرفت، از این امکانیت محروم شد. تاجیکستان زمستان سال گذشته را بعد از 20 سال به محدودیت یا به اصطلاح لیمیت پسی سر کرد و تا جایی به استقلالیت انرژتیکی رسیده است، اما فعال کردن چرخه اولی نیروگاه راغون که باید فردا صورت بگیرد امکانیت های صادراتی نیروی برق تاجیکستان را بیشتر می سازد. شوکت شایمزاده معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز تابستان سال جاری گفته بود که از بهار امسال انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان اثر گرفته شد و تا حال 12 کارخانه صنعتی تاجیک از جمله شرکت آلومینی تاجیک تالکو در فعالیت خود از این نوع سوزشواری استفاده میکنند. جناب شایمزاده روز 15 نوامبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی خبر داد که اخیرا نرخ گاز طبیعی بالا رفته و انتقال آن به ساکنان پایتخت تاجیکستان هم شروع شده است و افزود
امروز
انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان سال 2012 در عهد رئیس جمهور سابق اسلام کریموف قطع شده بود. در آن زمان مناسبت دو کشور بسیار سرد بود. بر اساس یک سازشنامه از ماه مارس، این سال تاجیکستان از ازبکستان تخمیناً 126 میلیون متر مربع گاز طبیعی را با ارزش بیش از 15 میلیون دلار خریداری کرد. سال 2011 کشور همسایه سالانه حدود 370 میلیون متری مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ 370 دلار برای هر 1000 متری مکعب میفروخت. با این ترتیب حتی با در نظر داشت افزایش فعلی نرخ گاز وارداتی از ازبکستان، ارزش آن در مقایسه با زمان رهبری اسلام کریموف ارزان‌تر است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روز پنجشنبه 15 نوامبر در اقدام بی‌سابقه 15 سفیر کشورهای خارجی در چین با ارسال نامه نگرانی خود را از وضعیت مسلمانان اویغور در شمال غربی آن کشور و حبس هزاران نفر از آنها در اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها ابراز کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. در این نامه نمایندگان کانادا، آلمان، استرالیا، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا امضا گذاشتند. وزارت امور خارجه چین در همین روز این اقدام را محکوم کرد و گفت که اگر این دیپلمات ها بخواهند به مقامات محلی در این باره فشار بیاورند، وضعیت مشکل زا پیش خواهد آمد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی در موردهای زیادی از چین خواستند تا اردوگاه ها و بازداشتگاه ها در شینجیان یا ترکستان شرقی را ببندد. فعالان اویغور در خارج میگویند از 800 هزار تا 2 میلیون اقلیت اویغور و دیگر مسلمانان در بازداشت به سر میبرند. اعضای سنت و کنگره آمریکا امروز 16 نوامبر قصد دارند طرحی را معرفی کنند که بر اساس آن از حکومت ترامپ خواسته می شود تحریم های را به خاطر سرکوب اقلیت اویغور علیه چین جاری کند. منطقه شینجان یا ترکستان شرقی در شمال غربی چین واقع می باشد و با شماری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و همچنین پاکستان و افغانستان هم سرحد می باشد. مرکز این منطقه شهری اورومچی می باشد. در این منطقه شهرهای باستانی مانند خوتن و قاشقر جایگیر هستند. امروز حدود نیمی از 22 میلیون اهالی شینجان با زبان ترکی اویغوری حرف میزنند که به خط عربی یا رسم الخط فارسی نوشته می شود. تا چند ماه اخیر گزارش های از آزار و بدرفتاری حکومت چین با اقلیت اویغور بار دیگر بر رسانه ها راه یافت. وضعیت طوری است که کارشناسان منطقه و رسانه های گوناگون مانند روزنامه بریتانیای گاردین می نویسد که عملا 12 میلیون مسلمان در خانه و منزل خود از سوی حکومت چین به گروگان گرفته شده و در حبس به سر می برند. بنابر این گزارش ها برگزاری مراسم عید رمضان، نماز خواندن، روزه گرفتن، ریش گذاشتن و حجاب داشتن برای نسل نوی اویغورها ممنوع شده و استفاده از نام های اسلامی نیز برای کودکان ممنوع است. بنابر یک از گزارش های تحلیلی دست کم 44 اردوگاه برای نگهداری بازداشته ها در این منطقه فعالیت دارد.
فعالان اویغور میگویند در این بازداشتگاه ها افرادی بازداشته را مجبور میکنند که از دین اسلام خارج شوند، خدا ناباوری را بپذیرند و با کشور و حکومت چین سوگند وفاداری یاد کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر در گزارش به نقل از بازداشته های سابق اردوگاه های باز آموزی گفته است که در این مکان های بسته که تحت نظر دائمی پلیس چین است، از مسلمانان خواسته می شود که از حزب کمونیست قدردانی کنند و خانواده های خود را انتقاد نمایند. در برخی از فیلم های مستند که به طور مخفیانه از سوی برخی خبرنگاران غربی از منطقه شینجان تهیه شده است، دیده می شود که ماشین ها با بلندگوهای تبلیغاتی حزب کمونیست هر روز در کوچه های اصلی شهرهای این منطقه حضور دارند و متن های تبلیغاتی حکومتی را به طور پیوسته با صدای بلند در بازار و خیابان ها پخش و تکرار می کنند. در برخی از این فیلم های حجتی حتی دیده می شود که بلندگوهای تبلیغاتی دولت در سیمچوب ها در زمین های کشاورزی نصب شده و کشاورزان اویغور ناچارند و هنگام کار به طور دائمی به این تبلیغات گوش کنند. بسیاری از این افراد مجبورند که چندین روز در هفته بعد از کار و سیم های درس عقیدتی حزب کمونیست رفته و تا ساعت های 7-8 شب در این سیم خانه ها بمانند و از آنها در مورد محتوای این درس ها امتحان نیز گرفته می شود. در پی ناآرامی ها و اعتراض های خیابانی اویغورها که چند سال پیش رخ داد، حکومت چین در شهرها و به ویژه ارومچی در هر 200 متر یک پاسگاه پلیس گذاشت و بسیاری از اویغورها ناچارند به هنگام حرکت در کوچه ها شناسنامه خود را در این پاسگاه ها نشان دهند. تنها در ناآرامی های سال 2008 در ولایت شینجان نزدیک به 200 تن از مسلمانان منطقه جان باختند. مقام های چینی میگویند که در شینجان با نفوذ اسلامگرایی افراطی روبرو هستند، اما اتهامات درباره بازداشتگاه ها و اردوگاه ها را رد کرده و آن را شایعه رسانه ها میدانند. طبق قانونی نوی که اخیرا اعلام شد، حکومت چین این بازداشتگاه ها را مرکزهای باز آموزی نامیده و آنها را قانونی گفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک حق ندارند از سال آینده در یکی از بزرگترین ولایت‌های صنعتی و مهاجرپذیری روسیه به تکسیرانی و مسافرکشی مشغول شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. بوریس دوبروفسکی گوبرناتور ولایت چلیابینسک روز 12 نوامبر فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن از سال 2019 کار کردن خارجیان در این ولایت در چند ساحه ممنوع می شود. در متن فرمان آمده است فعالیت خارجیان که صاحب پتنت هستند در ساحه های نقلیات مسافربری شهری، نقلیات مسافربری بین شهری ممنوع شود. یک بخش دیگری قرار که ظاهرا هزاران مهاجر از آسیای مرکزی را از کار محروم میکند در باره تکسیرانی است. بر اساس این بندی قرار، خارجیان که در چلیابینسک اکثرا از آسیای مرکزی به کار مشغول هستند دیگر حق ندارند بر اساس پتنت به تکسیرانی مشغول شوند. قرار مذکور از روز 1 ژانویه سال 2019 حکم اجرا میگیرد. چلیابینسک یکی از بزرگترین ولایت‌های مهاجرپذیری روسیه است که در آن ده‌ها هزار نفر از مهاجران تاجیک کار و اقامت دارند. ظاهرا قرار گوبرناتور چلیابینسک سبب بیکار ماندن هزاران نفر رانندگان تاکسی از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌شود و ممکن است هزاران نفر ولایت را ترک کنند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه این قرار بوریس دوبروفسکی رئیس ولایت چلیابینسک را تبعیض‌آمیز نامید و گفت که آن مخالف قانون‌های خودی روسیه است. بر اساس کدکس مهنت روسیه، تبعیض و محدودیت در کار با نظرداشت جنس و نژاد و ملت یا مقام و جای زیست ممنوع است، گفت او در مکاتبه با رادیوی آزادی. در دفتر مطبوعات گوبرناتور ولایت چلیابینسک روز 14 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند در صورت درخواست کتبی سبب‌های قرار را شرح می‌دهند. رادیوی آزادی منتظر شرح مقامات ولایت است. ولایت چلیابینسک از ولایت‌های صنعتی و اگراری روسیه به حساب می‌رود و بیشتر از 3 میلیون نفر اهالی دارد. بنابر گزارش‌های غیر رسمی در ولایت نه کمتر از 100 هزار مهاجر تاجیک کار و اقامت می‌کنند. محمد ضیا یکی از این مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها در یکی از مسجدهای شهر در نماز عید در ماه ایول هزاران مهاجر تاجیک زبان جمع آمدند.
در یک نماز جمعه کی فقط اونجا تاجیک زبانو بودند، در یک نماز عید همین به قریبی نماز عید قربان بود زیاده 8000 فقط در یک مسجد محسوب کردیم، فقط تاجیک زبانو بودند، اونجا نیکی دیگه ملت نبود.
یکی دیگر از این مهاجران که خود را خورشید معرفی کرد به رادیو آزادی گفت در چلیابینسک صدها مهاجران تاجیک قانونی و غیر قانونی به مسافرکشانی مشغولند. مقامات روسیه در گذشته گفتند قانون شکنی زیاد در بین مهاجران، بی‌اعتنایی آنها به قاعده های حرکت که سبب مرگ مسافران می شود از سبب های اصلی محروم کردن آنها از حق تکسیرانی و مسافرکشانی است. اما به قول خورشید مهاجر تاجیک سبب ها دیگرند.
بعد از اون تحریم ها جاری شد از طرف امریکا و از طرف دیگر دولت ها به روسیه، اکثر شهروندان روسیه بیکار موندن، جای کاری یعنی مفید ندارن، به همین خاطر هر کار رو بهونه کرده برای شهروندان آسیای مرکزی اینا هر سال سر و صدا میکنن.
کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران کاری در روسیه بر رادیو آزادی گفت از حق مسافرکشی محروم کردن خارجان ادامه سیاست است که ولایت های دیگری روسیه پیش گرفتند. او ولایت نوسیبیرسک را مثال آورد که چند سال پیش خارجان و به خصوص مهاجران کاری از آسیای مرکزی را از حق مسافرکشی و کار در ساختمان و کودکستان ها محروم کرد. با وجود تمام محدودیت ها روسیه بزرگترین میزبان مهاجران کاری تاجیک باقی میماند و بنا به آمارها در آن بیشتر از 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و اقامت میکنند. صدها هزار نفر آنها برای قانون شکنی برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم شدند، ولی بسیاری هم منتظرند که این مدت کی خاتمه مییابد و آنها به روسیه برمیگردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان ماه دکبر 4 بازی دوستانه انجام می‌دهد. دسته خوجند شهر خوجند در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با مبارزه از مرحله پلی‌آف شروع می‌کند. ایگر چرفچنکا دست پروری فوتبال تاجیک سرمربی تیم ارسنال توله روسیه تعیین شد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌نمایم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 ماه دکبر 4 بازی دوستانه انجام می‌دهد. منتخب تاجیکستان 9 دکبر در شهر دوحه قطر با تیم ملی یمن روبرو می‌شود. بعدن فوتبال بازان تاجیک به شهر مسقط سفر می نمایند و در آنجا روزهای 13 و 16 دکبر با تیم ملی عمان رقابت می کنند. سفر 2 هفته فوتبال بازان تاجیک 20 دکبر در شهر منامه با بازی مقابل تیم بحرین به انجام می رسد. به دسته منتخب تاجیکستان در این بازی های دوستانه سرمربی نوی تیم المپیک کشور عثمان تاشف، متخصص 53 ساله ازبکستانی، رهبری میکند. انورشاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عثمان تاشف 15 نوامبر سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان تعیین شد. آقای میرزایف افزود
سرمربی نام میتواند که در دوم 2 سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از سوی آنها بازیگران خوب و جدا نموده تیم ملی ما را مستحکم‌تر کند. یعنی من نمیگویم که در دوم سالهای نزدیک بعد از دعوت آمدن جوانها بازی ما در یک بار خوب میشود، اما وقت در کار.
عثمان تاشف دسته منتخب المپیک تاجیکستان را به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 که از 22 تا 26 مارس سال آینده در تاشکند دایر می‌گردد آماده می‌سازد. منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ازبکستان، هندوستان و پاکستان رقابت می‌کند. خبری دیگر، دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 به مبارزه از مرحله پلی‌آف شروع می‌نماید. خوجندی ها در این مرحله با غالب دور مقدماتی میان جایزه دار نقره قهرمانی قرغیزستان آلای اوش و باشگاه دویم ترکمنستان یا برنده جام یا جایزه دار نقره قهرمانی این کشور میگردد. بازی های آنها روزهای 20 و 27 فوریه دایر می شوند. خوجند نخستین بازیش را 6 مارس در مهمانی و بازی جوابی را در میدان خود 13 مارس برگزار می نماید. در مورد پیروزی تیم خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی این مسابقه مشرف می شود. و خبری آخرین، دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا سرمربی دسته ارسنال طلوع روسیه تعیین شد. او در این وظیفه الیک کونونوف را که 4 روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین گردید ایواز نمود. در همین حال ارسنال در پریمیر لیگ روسیه با 17 امتیاز در زینه 11 جایگیر شده است. ایگر چریفچنکا سابق حمایتگر تیم پامیر دوشنبه و عضو دسته منتخب تاجیکستان بعد کوچیدن به روسیه در باشگاه لوکوموتیو مسکو فعالیت داشت. ایگر چریفچنکا از ماه فوریه سال 2017 سرمربی باشگاه لیگ ملی فوتبال روسیه بالتیکای کالینینگراد بود.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی ما زلیخا تیلویوی 56 ساله ساکنی ناحیه یاوان می باشند. خانم تیلویوی که مادر 6 فرزند است در میانی بیش از 400 زنی صاحبکار امسال غالب آزمون بهترین صاحبکار زنی فرح 2018 شد. در صحبت با زلیخا تیلویوی نخست پرسیدم که چی عامل او را به تأسیس خواجگی دهقانی وادار کرده است.
بعد از بسیار دشوار بود که زمین ها را به خلق تقسیم کرده دادن، ما با خش اقربو یک جای رفته زمین گرفتیم و کار شروع نمودیم. بسیار دشواری ها بود، زمین ها بعد جنگ از کار برآمدگی بود و همه قدر مهنتی وزنین کردیم که زمین به حالت اول برگردانیم. بعد این ما کوشش کردیم که اصول نقص ترگیریم. روز تا روز، سال تا سال ملکه شناسایی به زمین و من زیادتر شد. شوق رغبت مهرم به زمین زیاد شد. خواستم همیشه به زمین باشم، به زمین کار کنم و از زمین حاصل گیرم. این آرزوی من بود.
شما پیش از اون که رهبری خواجگی دهقانی را بر عهده گیرید اختصاص شما چی بود؟
اختصاص من اقتصادچی اونیورسیت دولتی تاجیکستان حضور دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته اقتصادیات تمام کردم و در کوری کانسامول کار میکردم. زمین نمیشناختم، فقط در زمین کار کردگی مسافت رو یک پیاله چای کرده سر زمین دعوت کرده از اونو گپ میگیرتم، از اونو کار میاموختم، با همین اسنا با اونها کار کردم یک جایه، با همین اسنا با زمین آشنا شدم و شناس شدم و با زمین مهر بستم کار کردم.
شما چند هکتار زمین در اختیار دارید؟
من اساس 150 هکتار زمین در اختیارم دارم. از همین 50 هکتارش محصولات های پولیزی، پخته و دیگر نموده زیروعت ها که امروز از همه شرایط وزین ترین در این سال برای ما به هر شرایط وزین اومد، از سببی که گرمی زیاد شد، زمستان نشد، حشرات ها زیاد شدن. ما با این دشواری نگاه نکرده از حشرات ها اغراخیمیکات رو استفاده برده، حشرات ها رو نیست نابود کردیم. برای نشو نمای حاصلمون کوشش و غیرت دادم. حالا باشد همه حاصلمون بهترین است. اکنون حال نصیب کرده باشد نصیب اکنون سینچابر پختچینی پختمون رو میشنیم. حاضر باشد دیگر محصولات همون است و فروش براورده استدهیم.
تو جای ما اطلاع داریم شما همچنین فرمه زادپروری دارید. این چی فرمه است؟
ماه یانوار سال 2018 یک سیمینار برگزار گشت که در اونجا پروژه های خارجی بودن. اونجا با ما یک تپ نام یک پروژه خارجی اومد. من که خودم صاحبکار دهقان هستم، برای مول، برای پروریش مول بسیار ذوق دارم و همین خاطر با اونها با یک تپ شرطنامه بستم و مول های شوید گرمانی آوردم برای خوشدود گردوندن مول های محلی.
مول دیگران،
مول های بقوهای شویدی آوردیم برای خوشدود گردوندن مول های محلی خودمون برای نسل گیری.
یعنی شما گفتنی هستید نه فقط در فرم شما بلکه برای
چاروی همون خود ناحیه
دیگران. من بله بله من در جماعت استورای سو دهوت جماعت استورای سو اقدام گرفتم که برای زوت محلی را برای خوشزوت گردوندن ملهای محلی همین بقوایی که من از زوت گرمانی آوردم به همه همون خوجگیو همین خیل توصیه دادم که من مرحمت برای خوشزوت گردوندن مدگوهو مرحمت آورده برای خوشزوت گردوندن ملهای محلیتون استفاده برید. این نه برای فروشن، برای خوشزوت گردوندن ملهای محلی جماعت دیوت استفاده کجایی که من فعالیت دارم.
شما در خوجگی دهقانی چند کارگر دارید، چند کشاورز؟
در خوجگی دهقانی من زیاده از 64 تا کارگر دارم، از همین 40 نفرش اندوز کننده هستند. این مرسیمی هستن، اگر وقتی که باز کاری سیزونی سر شد که وقتی که خون چینی حاصلی پخته وقتی کشت کور که قوهی کوری زیاد طلب میکند اون وقت 150 نفر 160 نفر میرسند
و با ما اطلاع دادن که گردیش مولی خوجگی دهقانی شما میلیون ها سامانی است و اگر مخفی نباشد چگونه شما توانستید با این رقم های بزرگ دست یابید؟
این مخفی است.
ولی ثمره کارتون است؟
ثمره کار وقتی که من کار سر کردم گویا که با قرض ایمان اینترنشنال سر کردم، قرض گرفتم، کار کردم، حرکت کردم رو زمین، تکنیکا خریدیم، تکنیکو وقتی که تکنیکا رو خریدیم تکنیکا استفاده است. اینم همون فوند کارخانه.
بله.
وقتی که با قوای من سویدی آوردم موندم، اینم فوند کارخانه، مولهای مایده و دیگر مسائل دیگر تکنیکو هم وقتی که کار میکنم واسه همه اینا فوند کارخانه است. ما هر سال همینا را استفاده میبریم و برای سال آینده برای استبو برای هم کارگرا میمونیم و تقسیم میکنیم. ماها نمیتیم و حواس ما میگردونیم برای کم بیزاواتون، برای کم بغل ها، برای توی تماشا، برای اید معرکه ها با کم بیزاواتون یوردن میکنیم.
و شما در یک سال از زمین های خود چی مقدار پخته جمع آوری میکنید و دیگر نمونده محصول؟
من در یک سال از حاصل پخته تا 120-150 تن پخته میگیرم. غیر از این محصولات های من حاضر تربوز 75 تن تربوز فروختم. غیر از این دیگر محصولات ها ما که از در دهقان هستم در زمین کار میکنم در بازار نمیشینم، از سر زمین یک لخ میفروشم.
و لطفا میگفتید که آیا صاحب کار زن بودن در تاجیکستان آسان است؟
البته دشواری دارد، صاحب کار زن شدن آسان نیست، بسیار دشواری دچار میشم، لیکن از بس که ممکن اول قیم بود، بعد جنگ وطنی بسیار قیم بود.
جنگ داخلی
قیم بود. بعد که من جناب عالی محترم پرزیدنت ما سرور دولت امام رحمان که رول زن در جامعه دستگیری کردن، امکانیت ها دادن برای آزادانه برابر مردها کار کردن، امکانیت دادن برای ما، گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد کردن، کمک بسیار شد. من اسوسیاسیون ملی زن های صاحبکار تاجیکستان تشکیل یافت. این هم برای پیشروی کارهای زن ها بسیار یاری کلان برسند، یاردم رسندند. از همه اقدام بهترین اسوسیاسیون ملی زن های صاحبکار تاجیکستان که برابری گلبهار مقصود اونا، این بسیار برای زن های صاحبکار جمهوری تاجیکستان یک یاردم از همه کلانترین شد که ما زن ها توانستیم با یاردم اون کس کارمون را پیش را بریم. از حساب ایمان اینترنشنال برای زن ها با قرض بانکی با فایده های پس پیشنهاد کردن، ما گرفته استفاده بودیم و دیگر چوربین هایی که در دیگر ترینینگ ها گذاروندن برای کش کارمون را پیش بردن، سیمینار ها گذاروندن و یک دیگر مسئلات پرسیدن، دریافت کردن مواد هایی که من نوری های مینرالی که در سیمینار ها بخوری میکنیم با یک دیگر صحبت میکنیم، از آنها یوردن میپرسیم که مسئله میگیریم که دسترس میکنیم ما میشه بسیار برای ما کلای بسیار کلای
و وقتی آخر بسیار صاحب کاران هم مرد ها و هم زن ها و حتی سازمان های بین المللی شکایت میکنند که در تاجیکستان سطح اندازه ها خیلی بلند است و این سبب می شود که بسیار صاحب کارا فعالیت خود را قطع می کنند. شما در پرداخت اندازه با مشکل روبرو می شوید؟
البته با مشکل روبرو می شوید. برای که چه خیلی گفتم میکنید اندازه هر کارخانه که هر صاحب کاری که بار سر می کند می شود مشکل هایی که همون درآمد گرفتن هم میتواند مشکلی میشه برای اندازه گیری مشکلی میشه. وقتی که ما سالهای اول مشکلی داشتیم حاضر باشد وقتی که میدونیم وقتی که کار سر کردیم حاصل در زمین کشت کار سر کردیم اول فکر میکنیم که ما چیکار کردن من در کار از بس که سالهای طولانی کار میکنیم ما همون تقسیماتی که ما همون خراجات هایی که ما در زمین یا که در اندوز یا که در دیگر در کارگرها کلخوشی برای یوردم کمک همه اینویا یک انالیز کردن برای ما حرکت میکنیم در یکم باید اندوز سپوریم اندوز همه سپوری نمیشه حرکت میکنیم که اندوز سر وقت سپوریم
و یک سوال دیگر آیا مقامات محلی رهبریت جماعت و ناحیه و شما با عنوان رهبر خواجگی خصوصی دهقانی میگوید که شما باید چی کشت کنید چی قدر و با دولت چی قدر سپارید؟
لیکن برای انامین بسیار نحس شد که برای ما دهقانان همی خیلی یوردم شد که ما خودمون بزر با نگاه کرده همونه کشت میکنیم ما آزادانه کشت کار کرده میتوانیم مونیگی نیست مثلا این سال بزرگ با نرخی کارتشکا و پیاز یا که دیگر محصولات قیمت هست همین یک کرده حرکت میکنیم که همونه کاریم و همونه گرفته بزرگ برویم که برای خلق برای تامین خلق هیچ وقت از حکومت یا از دیگر مقامات رو نمی شود که تو رفته این کار یا وای کار
ولی پس چرا پخته کشت میکنه؟
پخته برای اون کشت میکنم من از اول پخته کش کرده اومدم زیروات های دیگر نیست کش میکنم گندم میکنم جو میکنم پولیزی میکنم تربوز میکنم و دیگر به باغ دارم همه اینها برای من خونگردون است لیکن پخته باز برای استفاده بردن چگیت و برای مال هایی که من دارم خروک مال میشه از پخته هم میگیرم هم پختش هم میفروشم هم چگیتش گرفته خروک چربو هم میگیرم یونوشقه میکنم برای تامین چربوی شخصی کنم
و مطمئن میگوید شما وقتی پخته کش میکنید و دیگر زراعت ها زمین های شما زمین های آبی هستند و مشکل ندارید با تامین آب؟
نه ما مشکلی نداریم در ناحیه یوان مسئله آب مشکلی ندارد همون دیهاتی که من زندگی میکنم جماعت دیهاتی تیتورای سرخ است در اونجا یگون خیلی مشکلی نیست آب ما همه وقت تامین است آب تامین است
و مبلغ آب هم پرداخت میشه
مبلغ آب هر وقت تامین کرده میشه شرطنما میبندیم با بهداشت زمین شرطنما میبندیم و موفق شرطنما در سه مرحله پول آب رو میسپریم
و در صورت ادامه فعالیت خود با عنوان رهبر خواجگی دهقانی شما باز چی نقشه دارید در زمین های خود باز چی کار کردید؟
در آینده میخوام از بس که من گندم میکنم غیر از این معمول دهاتی که من زندگی میکنم یکون کمبینت ارد وجود ندارد میخوام که در آینده یک تا کمبینت ارد که شما بعد هم خلق خدمت کنم هم گندم های خودم ارد کنم غیر از این با همون کمبینت ارد برای شوربا برای مال ها خوش خوراک تیار کنم گندم قطعی یک جای با جگور جوار مکه جرمه تیار کرده بشود این هم برای بهبودی هم خلق هم برای پیش بردن کار چوربا داری خودم
با تشکر از زلیخا تیلایوا برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم
من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاق. دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاق. جانانه من فقط توی بس چشمک ده من بس توی هر کس.